چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دبو قنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ما بپد بایی دایی بکن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا باز کنی از خنده بری بری بری, بری هوا ایستگاه
به به. سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. اینجا ایستگاه فرداست و از این لحظه تا ساعت 9 شب همراه شما هستیم. امروز چهارشنبه هفتم تیر. خب میدونم که هوا گرم شده و واقعا تو این هوای گرم آدم واقعا مخش سوت میکشه، همین جوریش که سوت میکشه، بعد دیگه مخت بیشتر سوت میکشه که میبینی الان توی بعضی از مناطق استان کرمان طبق گزارش ها آب و برق قطعه. چرا؟ پرسیدن داره؟ به خاطر اینکه هوا گرم شده و اون موقع جیکجیک مستون مسئولین بوده، فکر تابستونشون چی؟ نبوده. الان روزنامه پیام ما گزارش داده از قطع گسترده و کمبود شدید آب در بسیاری از محلات شهر کرمان و نوشته فرسودگی در شبکه انتقال آب موجب شده در مناطق حاشیه این شهر آب در دسترس ساکنان نباشه و آب و برق شهرک‌های صنعتی این شهر هم قطعه. میدونیم و میدونین که اینا تازه از نتایج سحره و تازه اول تابستونیم و همه جای مملکت دیگه عادت داریم دیگه، یواش یواش همجوری گاماس گاماس دوچار قطعی‌های مختلف میشه، برق، آب، اینترنت، همه چی. البته نگران نباشید، مسئولین به فکرن چه جورن به فکرن. حالا تقریبا هر هفته یه بار جلسه میذارن دوره هم تا مشخص کنن حالا که ساعت ها رو عوض نکردن و رسما ساعت 3 صبح آفتاب میزنه بیرون چه خاکی به سر خودشون و ساعت کاری ادارات کنن. یعنی واقعا نبرد با دشمن فرضی برای یه دقیقه شونه. من واقعا این پیروزی های هیاپی دشمن فرضی رو بر نظام تبریک میگم، واقعا خاکریز به خاکریز تونسته نظام رو فتح کنه، ایشالله همون خاکریز اصلی همه دوره هم همه ها. به خدا آقا بی خیال، بریم ببینیم که این یه هفته‌ای که ما نبودیم دیگه چه خبر بوده در مملکت. برو بریم. ما که نبودیم، رئیس اتاق اصناف تهران اومد یه صحبت‌های جالبی مطرح کرد. اونایی که کسب و کار دارن حتما تو هفته‌های گذشته گزارششون به اداره دارایی افتاده و حسابی صابون مالیات به تنشون خورده. یه صابونی میگم، یه صابونی میشنویدا. یعنی هم صابونه کف میکنه، هم اونی که رفته مالیات بده، هم دستگاه کارتخونش، هم کارت بانکیش، هم صفرای جلوی رقم مالیاتش، همه با هم کف میکنن. یعنی همینجور کف کفه که توی راهروهای ادارات دارایی راه افتاده دیگه. البته شنیده شده ورود افراد زیر 18 سال به ادارات دارایی مثل که ممنوع شده، چون این روزا هر کی میره اداره دارایی فیش مالیاتش که میبینه شروع میکنه فوش دادن، اونم فقط فوشای بالای 18 سال. واسه همینه دیگه ممنوع کردن. حالا اینو گفتم که یه هوایی از صحبت‌های رئیس اتاق اصناف تهران دستتون بیاد، بریم بشنویم ببینیم چی گفته اینا.
ما وزارتی داریم به نام وزارت اقتصاد و دارایی. یعنی وزارت اقتصاد ما باید شرایط رو فراهم میکنه برای رونق و اعتلا و توسعه و بهبود شرایط اقتصادی. بخش داراییش هم باید مالیاتش رو بگیره. بله. ما با بخش تعطیل وزارت اقتصاد مواجهیم و با فعالیت بیش از اندازه بخش دارایی. این طرف بخش اقتصاد تعطیل، بخش دارایی فعال که چرس کنم بیش فعال شده، باید هایپر از این ریتالین بهشون بدیم.
نه بیش فعالی نیست، این عزیزان دوچار بیش کسری شدن، کسری بودجه همینجور داره از تو چشاشون میزنه بیرون. اینه که باید درمان بشن، ریتالین هم دردی ازشون دوا نمیکنه. ریال، ببین ریال دوای دردشونه، اونم زیاد، خیلی زیاد، دو برابر پارسال، چهار برابر پارسال، حتی پنج برابر پارسال.
ولی واقعا سوال من اینه چه اتفاقی در حوزه اقتصاد کلان افتاده که الان تا پنج برابر مالیات بخواد اضافه بشه؟
بفرم. بله، اتفاق از این مهمتر که کسی بودجه دارن، اتفاق از این مهمتر که بچه‌ها تو خارجه بی دلار و یورو موندن، اتفاق از این مهمتر که سیسمونی گرون شده، اتفاق از این مهمتر که روسیه دوباره تو خرج افتاده. دیگه همه اینا رو که نمیتونن بگن که وقتی مالیات میگن مالیات امسال پنج برابر پارساله. یه خودتون راه بیافتین برین، این همه سوراخ این برنامه افتاده، همه سوراخا رو پیدا کنین دیگه، هست این همه سوراخ. مرسی. اما این هفته که ما نبودیم، این یارو رحیم‌پور ازغدی، 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 چیه کیه، همین که یه صندلی به نشیمنش پیوند زدن میشینه روش سخنرانی میکنه، همین ایشون اومد یه حرفایی زد که واحدای همه دانشجوها ریخت. این
یارو انسان میگه بسازین تو دانشگاه ها، ممکنه مهندس تربیت کنی، مهندسی که حیوان مهندس، میگه انسان مهندس تربیت کن نه حیوان مهندس. حیوان مهندس خطرناکه
آقا برادر. بعد شما که برای دانشگاه نقشه میکشی، شما که حیوان شناس هستی، میشه بگی این همه حوزه علمیه که تو کشور ساختین اونا چی باید تحویل بدن لطفاً؟ انسان آخوند؟ حیوان آخوند را نداره؟ اون که بنز کافی تولید شده و الحمدلله کشور از این نظر غنیه. خب خدا رو شکر. بعد دیدین اینا چه گیری رو دانشگاه دارن؟ اصلا یه فتیش خاصی دارن دیگه رو دانشگاه. مثلا همشون استاد حوزه و دانشگان، یعنی انگار اگه استاد خالی حوزه باشن یه امتیازی رو از دست میدن. حالا میدونین چرا این یکیشون روی مهندسی تاس ریخته؟ اونایی که مهندسی خوندن بهتر میدونن. رشته های مهندسی اینجوریه که همه چی توشون ببین بر اساس فرمول و قاعده و قانون، و یعنی اینجوریه دیگه، همینجوری کار مهندسی نمیشه. مثلا رحیم پوری تخیلی از قدیب تاقی نمیشه کار کرد که، همه چی فرمولی داره. اینا هم آدمایی نیستن که بر اساس منطق و قانون و فرمول و اینجور چیزا کار کنن. اینه که کلا ببین با اینجور چیزا مشکل دارن دیگه. البته بماند که وقتی آدم میشینه به فواید حیوان عزیزی مثل گاو فکر میکنه و با بعضیا مقایسش میکنه، از این که به گاو میگن حیوان و به بعضیا میگن انسان، خب خجالت زده میشه آدم. والا گاو بی زبون یه گوشه میشینه نشخوار میکنه، نه آزاری داره، نه ادعایی داره، نه میخواد دانشگاه رو اصلاح کنه، گوشتشو میده، شیرشو میده، تا بستنیش هم بهتره. آره بابا ولکن، بگذریم آقا، ولش کن بریم. ما که نبودیم، مش ابرام اومد مصاحبه تلویزیونی کرد و اعلام کرد اومده که اصلا امید رو همچی بپاشه تو سر و صورت مردم.
من احساس کردم که اگر در این شرایط نیام، خلاف وظیفه و تکلیفم عمل کردم. لذا بر اساس یک وظیفه و تکلیفی که احساس کردم برای ایجاد امید در مردم، برای افزایش مشارکت مردم، همه تلاشم این بود که یک مشارکت افزایش پیدا کنه، دوم این ناامیدی مردم تبدیل به یک امیدواری بشه.
عجب. میدونید کسی به حال یه سری فانتزیایی داره دیگه تو ذهن خودش. مش ابرام هم بالاخره آدم به حساب میاد و پیش خودش فکر میکنه وقتی تو اون انتخابات فکستنی در رقابت با آرای باطل برنده شد، همه داشتن براش اینجوری میخوندن:
اومدی 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 چه خوب کردی اومدی،
حالا
موزای خالیه دلم و غروب کردی اومدی.
آخه حیوانکی چه فانتزیای جذابی داره. بعد بنده خدا اومد سر کار، دید نه تنها کسی از این چیزا براش نمیخونه، بلکه حتی تو اعتراضات هم کسی قابل نمیدونه یه سبزی پلو با ماهی دردش تعارف کنه. البته اینا خب خودشونو میدونین دیگه، از تکوتا نمیندازن دیگه، چون این از خودش، اونم از اون معاون پارلمانیش که وقتی یه خبرنگار رفت سراغش تا ببینه از نظر اون که خودش تو دولته نمره دولت مش ابرام چنده، نگذاش نبرداش، گفت که
به عنوان سال آخر بفرمایید. من این سوالا بپرسم، ببخشید، الان عمر دو ساله دولت تقریبا شده، در آستانه دو سالگی دولت هستیم، شما عنوان معاون پارلمانی رئیس جمهوری اگر بخواید یک نمره به دولت بدید از 1 تا 20 چه نمره میدید؟
در میشه با دولت‌های قبل نمره بسیار بالایی بدید.
چند؟
هر
کار سختی نمره دادن، ولی به هر حال با توجه به تنگناهایی که وجود داشت دولت گوجه من حدود 18 نمره میدم.
بابا بزن زنگو 18 میده به دولت، والا به همین سوی چراغ استودیو، به تک تک چراغای مدرسه جوادی مشهد که مچ ابرام توش مدرسه میرفته، تو این 6 سالی که مچ ابرام مدرسه رفت کل نمراتی که گرفت و جمع بزنیم با هم به 18 نمیرسید. معدل نه ها، نه نه، جمعش کلن جمع همش. حالا دیگه این آقای معاون بهش 18 داد. بعد چجوری حساب کردی؟ اصلا از چند حساب کردی؟ از 20 دیگه آره؟ بعد اون دو نمره‌ای که کم کردی بابت چی آخه؟ من نفهمیدم. لابد نهارای دولت خوب نبوده. مطمئنی نمره املا و انشای مچ ابرام هم حساب کردی؟ آخه تو املا و انشا با تک ماده هم قبول نمیشه ها؟ یاد یه جوکی افتادم. یه معلم به دانش آموزش میگه برو پای تخته بنویس منار. بچه میره مینویسه چنار. معلمه میگه خب حالا اینی که نوشتی رو بخون. بچه میگه خیار. معلمه میگه خب 3 تا غلط داشتی 17. شما هم اینجوری بهش نمره دادی؟ آقای معاون پارلمانی با شما ما صدامو داری؟ اینجوری نمره دادی؟ نمره 20 کلاس رو بهش نمیدی؟ یا نکنه نمره 20 کلاس رو نمیخواد ها؟
کسی مثل تو ندیدم، توی قصم نشنیدم، نه قدیمام و نه حالا، هیچ که نیست اون قده بارا. کسی مثل تو بلد نیست هم بخواد یک باشه هم بیست، تو رکوردارو شکستی، توی هر قلبی نشستی.
به به، سلام علیکم ملینا خانوم، حالت چطوره؟
سلام فرشید، سلام، شبت بخیر.
شب خودت هم بخیر. چه خبر؟ چی به چیه؟ چی کاری؟
خب ببینین، ایلان ماسک و مارک زاکربرگ میدونی که خیلی دوست دارن همش بهشون توجه بشه.
آره دی، با چیکار کردن اینا دوباره؟
خب ببین، ایلان که همش دنبال دردسر میگرده کلا. اینه که اومده به مارک زاکربرگ مالک فیسبوک و اینستا و کلا متا پیشنهاد داده که برن توی قفس با هم دیگه مبارزه کنن.
جان؟
بله قفس.
ایلان و مارک برن تو این قفسای خونین بزنن همدیگه رو لتو پار کنن، مبارزه کنن.
حالا نگفته بزنیم لتو پار کنیم، ولی خب خاصیت قفس همینه دیگه.
ترویج خشونت تا چه حد آخه؟
آخه نه که جفتشون هم ورزش کارن، اونم ورزش
کردن. حسودی نکن دیگه حالا. بعد مارک قبول کرده.
آره اونم کم نیومده، گفته داداش آدرسو بده تو کدوم قفس باید بریم همدیگه رو بزنیم.
نه بابا، عجب داستان. کی مسابقه؟
میخوای بری تماشا؟
چرا که نه، چرا نریم؟
طرفدار کی هستی؟
من شخصا طرفدار بیل گیتس ام.
یعنی فکر می‌کنی اونم با جف بزوس مالک آمازون میخواد مسابقه بذاره؟
دیگه وقتی مارک و ایلان میخوان بذارن، این دوتا چیشون کمه مگه؟ حالا نگفتی مسابقه کیه؟
والا فکر کنم میدونی ایلان الان با توییت زدن سر شلوغه، هنوز نرفته دنبال جا بگرده، معلوم نیست کیه.
ای بابا، یعنی چی؟ ما میخوایم برنامه ریزی کنیم بریم تماشا ها.
حالا میدونی چی جالبه؟ این وسط چند تا از ستاره های ام ام ای به جناب ماسک پیشنهاد دادن تا بره پیش اونا آموزش ببینه یکم.
آره دیگه، بالاخره قرار برن همدیگر بزنن دیگه. قوانین آره. مسابقه رو هم کاش زودتر مشخص کنن، که مثلا از ایناست که از دور فقط به هم لنگ و لگد میندازن، کری میخونن، فوش میدن، یا از اون رینگ خونینا
فینیشیم از اینا.
آره آره، مورتال کامبات تو.
آره فقط امیدوارم تلویزیون ایران اگه خواستی مسابقه رو پخش کنه بده آقای عامل گزارش کنه.
آره همون که کشتی گزارش میکنه، یه دفعه یهو وسطش، یه دفعه وسط مبارزه به ایلان میگه شیر مادر و نام پدر حلالت باشه.
فکر کن اینو ترجمه کنم برای ایلان، شاکی میشه کلا.
آره دیگه میگی
عاشق شدم رفت تو کردی بیقرارم، از تو یه دل تنگی فقط مونده برامن. آخه کی میخواد بیاد جا تو بگیره، دنیا میخواد هر جا منو با تو ببینه. ببین بی تو دلم یخ کرد، همه حرفاتو از بر کرد، بیا حال دلم خوبه، بیا دوباره باز برگرد. شدم پریشون تو کجایی برگرد، حیرون کوچه ها شدم دوباره تب کرد. قلب مریضم این روزا هوا تو کرده، بی‌معرفت تو نیستین خونه چه سرده. شدم پریشون تو کجایی بگم، حیرون کوچه ها شدم دوباره تب کرد. قلب مریضم این روزا هوا تو کرده، بی‌معرفت تو نیستین خونه چه سرده.
خب تو این چند روزی که ما نبودیم، صدا و سیما عملاً شبکه نمایش خانگی رو هم فتح کرد تا دیگه کسی به گناه نیفته و خدا نکرده. از اون ور معاون قوه قضاییه درخواست کرد که ایرانیای خارج از کشور برگردن، چون تو فرودگاه کسی نمیگیرتشون. حالا احتمالاً درب منزل میرسن خدمتشون یا چی رو ما دقیقاً نمیدونیم. چند تا از مقام ها و ائمه جمعه از ناشکری ها و به خصوص تعداد وعده های غذایی شما مردم شاکی شدن و یکی از مسئولین هم مهد کودک رو طراحی دشمنان دونست و پیشنهاد داد هیئت کودک راه بیفته تا کودکان برن اونجا عزاداری کنن. ای خدای من، شما تو این چند روزه چیا دیدین یا شنیدین که بخواین برای ما تعریف کنید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی ایستگاه فردا با ما در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @fardastation FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما istgah@radiofarda.com. تلفن‌های تماس 20420-2211-2233 و 2211-2433. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 2:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 13:05 ظهر.
کمی بولون بده اون رادیو را.
قوه قضاییه تصویر رسانه‌ای خوبی نداره. از رسانه و تبلیغات به درستی در این قوه و برای این قوه استفاده نمیشه.
حیف، دهنت گشاد میشه، نمیخواد انگشتاش دهنت بکنی. شما همینجوری هم میتونی سوت بزنی.
همکاران ما از اول صبح تا به الان پیگیر هستن که کلید استیضاح وزیر محترم کشور خورده بشه.
اتفاقا من به بعضی دوستان گفتم آقا اگه الان بزنن شما رو ترور کنن، هم به نفع خودتون هم به نفع انقلابه.
بسه تکیر نگید.
ولی اینی که مردم قدردانت هستن، بهت محبت میکنن، گفتم تمام درد و رنج و اتفاقایی که برات افتاده رو تو فراموش میکنی و یه مرهم بزرگه بر روی دردها.
اما خانم و آقایون، دختر خانم و آقا پسرا، فکر کردین فقط شما این که بلدین به نظام و معظم لهش و دولتش و مجلسش و نمیدونم حوزه هاش و خلاصه سر تا به پاش گیر بدین؟ نه خیر، پای ایراد گرفتن باشه اونا هم دل پاری از شما دارن. مثلا جمعه گذشته امام جمعه عراق تو خطبه های نماز جمعه گفت ناسپاسی، ناشکری و بیصبری غوغا میکنه آقا خانم، و متاسفانه مردم آنگونه که باید شکرگزار خداوند نیستند. با شما بودا ناسپاسای ناشکر بیصبر بابت این همه خدمات و کارایی که این نظام براتون کرده شکرگزار نیستین؟ البته بگم این آخری ها یکم شکرگزاری و سپاسگزاری کردین. چقدر تو خیابونا سبزی پلو و ماهی باقالی پلو و گردن تعارف کردین؟ اصلا برای خود ما از زمله چقدر عدس پلو و ماستش گذاشتین کنار؟ یا چقدر عمامه روحانیت معزز رو از سرشون برداشتین کلشون یه هوایی بخوره؟ ها؟ کردین این کار؟ احتمالاً ولی حاجی به این مقدار راضی نبوده دیگه، باید بیشتر میشده. حالا با ناشکریتون میتونه کنار بیاد، ولی آخه آدم انقدر بی صبر؟ این حیوانکی ها تازه 45 سال نظامشون سر کار اومده، تا چشم هم زدن 45 سال تموم شد رفته پی کارش. تازه نصفش هم که شب بوده، اون که حساب نمیشه که. شبا رو کم کنین اینا کلن چه میدونم 22 سال حکومت کردن دیگه. بعد توی روحانیت اصلا 22 سالگی اصلا سنی به حساب نمیاد. آخوند 22 ساله 0 کیلومتر حساب میشه. این کو حالا تا بره صد و رد کنه و بخواد بشه یکی مثل جنتی. پس در جریان باشین بین صبری که شما میگین با صبری که اینا میگن خیلی فرقه. حالا یه صبر دیگه هم هست، صبر ایوب، که اون دیگه فقط درخواست آقا ربیعیه. دروغ چرا من جرئت نمیکنم وارد بشم. حالا اینا هیچی، ببین ناشکر که هستین، ناسپاس هم که هستین، بی صبر هم که هستین، میشه خواهش کنم دیگه میشه تو رو خدا انقدر غذا نخورین؟ و یادتون نیست چند سال پیش پیرمرد پرهاشیه نظام چی میگفت؟ همه بی آقای حاج آقا جنتی که الان بحثش بود شرح وظایف غذایی مشخص کرده بود براتون.
ممکنه یه وقتی بیاد ما روز دو وعده غذا بخوریم.
آها
چرا؟ چه اشکالی داره؟
چه اشکالی داره؟
حتی اگر بدتر بشه روزی یه وعده غذا بخوریم.
بله
الان هم بعضی ها روزی یه وعده غذا میخوریم.
همون شده را
مردم ما تاب تحمل را دارن.
بله اصلا اگه بریم جلوتر اصلا غذا نمیخوریم، به خدا فتوسنتز تمام شد و رفت. انقدر گوش نکردین، گوش نکردین، گوش نکردین به حرفای نقضه ایشون که این همه دلوپی غذا خوردنتون صدای یه آخوند دیگر رو هم تازه در آورده غیر ایشون. غلام رضا مصباحی مقدم هم ضمن اشاره به پیشرفت چین در دنیا یه سرکوفتی به ما ملت پرخور کمبازده زده. ایشون فرمودن جمعیت چین قانع است، جمعیتی است که به دو وعده یا یک وعده غذا در شبانه روز اکتفا می کند. متوجه شدین؟ چینی ها روزی یه وعده دیگه چی بشه؟ چطور بشه دو وعده غذا بخورن؟ بقیهش هم احتمالا گفتم دیگه همون فتوسنتز و ایناست. همین میشه که غذا گیرشون نمیاد. رفتم اون چه خرچسونه بود، خر آبی، چی بخوردن؟ کرونا رو انداختن به جون دنیا. اما خفاش. بعد دیدین مسئولین جمهوری اسلامی هم ماشاءالله که کلن تو دنیا میگردن ببینن چی چه خبره، هرچی بدبختی هست پیدا میکنن میگن مردم باید اینجوری باشن. غلامت سبا آخه یه بارم بگید مردم ما، من چه میدونم، بعد رژیم غذایی مردم فرانسه رو داشته باشن یا دموکراسی سوئیسیا رو داشته باشن یا دستمزد آلمانیا رو داشته باشن، آزادی چه میدونم آمریکایی‌ها رو داشته باشن. خب روتون بدبختیاب نسبه که این همه بدبختی رو برم دارین گلچین میکنین واسه من؟ واسه من که نه، واسه مردم. سهم مردم از گلچین شاد ایرانی شده گلچین نوحه و مصیبت. والا دی گلچین روزگارم که میدونی لامصب باسلیقه است، میچیند آن گلی که به عالم نمونه است. دست روی شما خرزهره ها نمیذاره بچینه راحتمون کنه. گیری کردیم ما به غذا خوردن مردم هم کار دارین، به چیز مردم اون مردم این هم به همه چی شما کار داری آقا خانم. هی آباد به بعدش کاری نداری؟ بعد از بله و هضم و این داستانا رو میگم، به اونم فکر کنم کار داری. نه نه آخه یه جوری صحبت میکنیم به نظرم حوزه تخصصیتون بعد از هضم غذای مردمه. نه چی بگم والا، ولش کن آقا، ولش کن خانم. شهرام جان از اون گلچین شاد ایرانی یه چیزی پخش کن، فضا عوض شه، خیلی اصلا قاطی پاتی شد. آره 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 عزیزم همین خوبه، برو بریم، برو همینه.
میرم تو هستی، حتی تو اون شبای مستی پشت مستی، مگه تو کیچی هستی، هر جا میرم تو هستی. یه بار سلامت میکنم، دلم رو به نامت میکنم، از این همه خاطر خواهد میگیرم و رامت میکنم. از عاشقیم نوشتم نخونه پاره کردی، تکه و پاره پاره مثل ستاره کردی. نوشتم
ایشان. دو
دکتر اومدی؟
آره عزیز من.
دکتر میگم خوب شد این ویاگرا ها گرد کردن برگشتن ها.
تو اجی منظورت نمیشم این حرف ها چه میزنی؟
دکتر همینا که با پوتین لچ کرده بودن دیگه میخواستم برن مسکو رو بگیرن.
آها واگنر ها عزیز.
آها آره آره همون آره خدا رو شکر به خیر گذشت.
این مسائل چه ارتباطی به شما داره؟
رب داره دکتر.
دراز بکش آمپولتو بزن.
اگه پوتین بباخه خیلی بد میشه دیگه.
چی بد میشه؟
دوباره مدافعان حرم رو باید میفرستادن این دفعه برن مسکو.
مسکو مگه حرم داره آخه عزیز من؟
دکتر از من نشنیده بگی.
خب
میگن پوتین ساداته، جده مادری پوتین از طرف پدری میرسیده به نوه عمه دختر دایی امام محمد باقر.
این مزخرفاتو کی گفته؟
مزخرف نیست دکتر، زیر کرملین امامزاده خوابیده.
باشه ایشالله پس شفای شما رو هم خودش بده. خب بیگه حالا دراز بکش وقت منو نگیر بجو.
بیا 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 بزن دکتر. میگم از کی قراره جیره غذاییمون بشه یه وعده در روز دکتر؟
یعنی چی یه وعده در روز؟ کی این حرفو زده؟
خودشون گفتن. گفتن چینی ها به خاطر این پیشرفت کردن که مردمشون اونجا روزی یه وعده اینا غذا میخورن.
خیلی بیجا کردن که گفتن.
میگن یه روز دوتا چینی تو خیابون به هم میخورن میشکنن. من فکر میکردم همش جوکه این.
بله بله این جوکه عزیزه من.
نه دیگه نه به خاطر سوء تغذیه است، ولی عوضش پیشرفت کردن.
کسی با غذا نخوردن پیشرفت نمیکنه، این چرفیه میزنه.
چرا دکتر؟ میگن پروفسور سمیعی هم هفته یه بار غذا میخورده.
خیلی خب بسته دیگه، حواسمو پرت نکن اینو، هوا گیری کنم برات.
دکتر ولی روی من حساب نکن اینا. من حاضرم داوطلبانه برم مسکو با ویاگراها بجنگم.
واگنرها. کسی روی شما حسابی نکرده. شلتون ببینم.
من اون بیرونم یه وعده غذا گیرم می اومد دکتر. اومدم اینجا که سه وعده بخورم دیگه.
مگه رستوران اینجا؟ شما اومدی اینجا که مشکلات روانی و فکری خودت رو بتونی حل کنی.
نصف مشکلات روانی و فکری من این بود که شام و نهار درست حسابی نمیتونستم بخورم دکتر.
تموم شد. این پنبه رو نگه دار.
میگم حالا خدا آخونده یه وعده غذا میخورن. آره
بخواب عزیز من.
دکتر
به این کارا کار نداشته باش، استراحت کن.
آبا نه رو آخه یه وعده به کجای من میرسه دکتر؟ بخواین یه وعده غذا بدین من برمیگردم میرم همونجا که بودم. دل من اینجا به همین غذا و خانم پرستار خوشه که موندم دکتر. نه خیلی این رفت از چین کشیم از دست این چین و روسی هست. برم بیرونم یه وقت میفرستنم برم با ویاگرا به جنگیم دکتر. نه من فعلا هستم، ترخیصم نکنی بعد بخشم یه وقت دکتر. تو خدا اشتباه کردم دکتر.
تو رو دیدم دلم رفت براز، نفسم بند شده به نفسات. وای چقدر خوب دیوونه شدم، بس که جذابیت داره نگات. من نمیگم تو چشمام بخون، منو رسوندی تو آخر به جنون. حال خوبم دلیلش خودتی، تو همیشه تو نزدیکم بمون. تو آروم جونم، زیباترینش یکی یه دونم. من دورت بگرم.
خب بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause of democracy.
خب امروز با هانا کاویانی هستیم. هانا کاویانی میخواد برامون از این شرکت واگنر و این آقای یوگنی، خیلی هم اسمش سخته واقعا، یوگنی پریگوژین. آره سلام هانا.
سلام فرش.
برامون میدونم خیلی پیچیده و بغرنجه، ولی برامون خیلی ساده خلاصه یه داستان این آقای یوگنی پریگوژین رو بگو که از کجا اومده و چه اتفاقی افتاد این هفته که واقعا همه توی یک حالت عجیب غریبی با خبرها رو دنبال میکردیم و این آقایی که قبلا نمیدونم هم آشپز بوده بعد هم قصاب بوده خیلی سارق بوده همه کاره بوده، یه خورده از این آدم برام بگو و این گروه آره. که چیکاره هستن و چه اتفاقی افتاد مقابل روسیه میخواست بیسته،
مقابل وزیر دفاع روسیه، شاید بهتر بگیم میخواست وایسته، یفگنی پریگوژین. درست گفتی، همه این سمت ها رو داشته، همشهری ولادیمیر پوتین بوده که 10-12 سالی زندان بوده دهه 80 به دلیل جرمایی مثل سرقت و کارهای این شنینی. بعد رفتی یک شرکتی در حوزه تولید غذا درست کرد و از اونجا کم کم تبدیل شد به کسی که بهش بگن آشپز پوتین، به دلیل اینکه شرکتش مسئولیت تهیه غذا برای مراسم خیلی بزرگ و اینها رو داشته. ولی یک جایی آقای پریگوژین میرسه به اینکه تبدیل بشه به کسی که یک شرکتی داره که افراد رو استخدام میکنه و به اصطلاح فارسی مزدور میشن اینها برای انجام عملیات نظامی در جاهای مختلف مثل کشورهای آفریقایی، مالی، موزامبیک، سوریه و حالا توی این روزا در اوکراین.
درسته.
آقای پریگوژین که خیلی هم چهره خشنی هم داره، یه کمی راستشو بخوایم ترسناک چهرهش،
آره ماشاءالله، آره.
خیلی میخوره به کلن سابقه و همه چی. آقای پریگوژین در اوکراین ارتشی که درست کرده، این مزدوران واگنر، کسانی هستن که در کنار ارتش روسیه این تهاجم نظامی رو پیش میبردن، بعضی موقع ها نقش حمایتی داشتن، بعضی موقع ها هم مثلا در باخموت رو تصرف کردن. اما همین پریگوژین توی این ماها خیلی شاکی بوده، یعنی هی ویدیوهای ضبط میکرده، فایلهای صوتی منتشر میکرده توی تلگرام و هی هر روز هی فوش و بد و بیرا میداد به وزیر دفاع و فرماندهای ارشد ارتش روسیه. و
دلیلش چی بوده هانا؟ چون اینا به هر حال مزدوران روسیه بودن به نوعی، درسته؟
درسته، با استراتژی اونا موافق نیست، میگه که کار باید شکل دیگه ای پیش بره. آها. شاید حتی دلش میخواد وزیر دفاع بشه، ما چه میدونیم، حالا البته فکر نمیکنم دیگه الان فرصت داشته باشه که وزیر دفاع بشه، ولی به هر حال انقدر شاکی شد تا اینکه روز شنبه نیروهاش رو برگردون داخل خاک روسیه در مناطق غربی جنوب غربی روسیه و شهر روستوفاندون رو تصرف کرد در چند ساعت و بعد از اون بود که گفتن که این نیروها قراره اصلا به سمت شمال، به سمت مسکو میخوان حرکت بکنن. حتما تصاویرش دیدی که
آره.
برخی از این پولایی که حرکت میکنن در روسیه تکون میخورن، این پولا جدا شدن که مثلا این نیروها نتونن بیان رد بشن. خلاصه یه درگیری های نظامی به وجود اومد و واقعا مشخص نبود، همه تبدیل به علامت سوال شده بودن که این الان چه اتفاقی داره میفته. اما بیشتر و عجیبتر این بود که چند ساعت بعد این رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکو بود که گفت من مذاکره کردم، آقای پریگوژین به این نتیجه رسیده که عقب ببره نیروهاشو، خودش هم میاد بلاروس میشینه و مشکلی نیست و همه چی هم صلح و صفاست.
عجب.
پریگوژین معلوم نبود کجاست، 2-3 روزی طول کشید که مشخص بشه که بلاروس هست یا نه. و بعدش هم صحبتی که خودش کرد گفت نه، من نمیخواستم که شورش بکنم، به نیروهای من تو اوکراین حمله شد، 30 تا از نیروهای من کشته شدن، برای همین من عصبانی شده بودم که این کار کردم.
عجب.
ولادیمیر پوتین هم گفته بود که به هر حال این خنجر از پشت، و اون روز شنبه واقعا ویدیویی که از ولادیمیر پوتین بیرون اومد خیلی تکان دهنده بود. اما اونم خیلی الان دیگه صحبتی از این نمیکنه که سرنوشت پریگوژین چه خواهد شد در بلاروس، آیا میتونه آزادانه زندگی بکنه یا اینکه مثلا یه سم عجیبی بخوره بمیره. مشخص نیستش که چه بلایی سر پریگوژین خواهد اومد. اما اون چیزی که واقعا من توی تحلیلایی هم که میدیدم بیشتر از همه راجبش صحبت میشه اینه که چقدر اوضاع در روسیه شکننده است، علی‌رغم اون چیزی
بغرنج.
که پوتین علاقه مند بغرنج. واقعا این که مرحله بعدی پیچیدگیه، واقعا مرحله بعدی پیچیدگی بود این تحولات روسیه و به نظر نمیاد که هنوزم تموم شده باشه، خصوصا این که روسیه درگیر یک جنگ در اوکراین و مشکلات خودش رو در اون عرصه داره.
و الان در حال حاضر وضعیت به چه شکله؟ یعنی آقای پریگوژین هنوز مشخص نیست کجاست؟
آقای پریگوژین اونطور که آقای الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفته در بلاروس و پوتین گفته که سربازان واگنر میتونن یا اینکه بیان ملحق بشن به ارتش روسیه و یا اینکه برن و در بلاروس زندگی کنن.
بسیار خب، ممنونم ازت هانا کاویانی عزیز، همراه با ما بود. کمی از یوگنی پریگوژین و این شرکت واگنر صحبت کردیم که این روزها خیلی بحثش زیاد بود. ازت متشکرم. خب ما دیگه عادت کردیم هر چند هفته یه بار یکی از عوامل نظام مقدس بیاد ابراز نارضایتی کنه که این چه وضعیه و این حرفا. یعنی انگار تاکتیک جدید اینه که خودشون هم بیان غر بزنن که مردم یه وقت فکر نکنن تو رأس هرم قدرت خودشون خیلی راضین. استاد این حرفا هم که میدونید دیگه، خود شخص معظمله دیگه، کلن از وضعیت شاکیه همیشه، هر وقت هم سخنرانی میکنه یه قوری بالاخره به یه جایی اینوری اونوری میزنه دیگه. این هفته یکی از سردارهای ترمز بریده نظام یعنی سردار سعید قاسمی هم به صف غرزننده ها پیوست. چجوری؟ اینجوری.
الان بعد از دو سال شما رسیدید به این که نمیتونید بزنید، چون که شما نمیتونید قیمتا رو تثبیت کنید.
آها.
ما هم پروفیل فلان که حضرت آقا دادش در اومد.
خب
ببین اینکه تولید داخلی اینا چرا با دلار دارید بازی میکنید؟ اینا دلار میره بالا، پروفیل داره میره بالا، گرانول پی وی سی داره میره بالا، آلومینیوم میره بالا. کی پشت این فرمونه؟ آقای رئیسی اگر تو پشت این فرمونی داداش تکلیف ما رو معلوم کن. یا تو خودت عاملی با اونا هماهنگ بازی چموتی بازی و اینا، پلیس بد پلیس خوب.
آره.
یا این که اصلا فرمون دست تونی.
ببین دایی فرمون دست کیه؟ نمیدونی دست کیه؟ سوال این میکنی؟ خب دست همونی نیست که صداش در اومده؟ ما بهش میگیم معظمله و واقعا هم یکی از لهترین موجودات فعلی ساکن کره زمینه. ایشون همونیه که الان جلوی لوکوموتیر نشسته، یه دستی فرمون رو گرفته، مشبرام هم نشونده رو پاش که فکر کنه داره مثلا رانندگی میکنه. اصلا من هیچی نمیگم، هر فرمایشی میکنی اصلا شما گل متین درست. بریم ببینیم خود جناب عالی غیر از مشبرام درباره باقی رئیس جمهورایی که اومدن چه فرمایشاتی داشتی. اینا
لعنت خدا و رسول بر هاشمی،
چی شو؟
بر خاتمی،
خیلی
بر روحانی و عوامل رسانه‌ای.
داده بیدا این سکته نکنه خوبه. چی شد؟ چی بود؟ حالا پس یادداشت کنید دیگه، لعنت خدا و رسول و کل مقدسات فرمودن بر هاشمی و خاتمی و روحانی که بد بودن. از رئیس جمهورا دیگه کی مونده؟ اوس محمود. فرمایشات درباره اوس محمود چی بود؟
اون که ظریف بی‌شرفشه، بالاتر از اون، گنده تر از اون، پرزیدنت دار دسته محمود جان که الان دلستر با الکل بالا زده بخواد بیاد کف خیابون اینها. بسم الله.
بابا خلام اصب، تو الان 30 ساله داری همه رو ناکوت میکنی. هر کی رئیس جمهور شده بد بوده. بعد اینا خودشونو به رئیس جمهوری اصلا قبول نداشتن، به خودشون میگفتن تدارکات چی؟ تو اومدی خیر اینا رو چسبیدی؟ با پدیده‌ای به اسم مغز آشنایی داری؟ با کارش آشنایی؟ با کارش فکر کردنه؟ فکر نمی‌کنی مشکل یه جای دیگه است؟ راهنمایی کنم؟ جرأتشو داری درباره رئیس جمهور قبل از اینا صحبت کنی؟ اونم از دم تیغ رد کنی؟ همونی که الان فرمون دستشه؟ دست کیه؟ ای گفتی؟ ای گفت همون که شامورتی بازی می‌کنه دایی؟ بازم بگم؟ راهنمایی می‌خوای؟ اول اسمش معظمه، بعدش له داره. آره دایی، آره همون، آره همون، خود خودش. بله
باری بری شب شب ترونو لب لب ایوونو اونی که دوستش دارم الان اومده بیرون و راه میره تو کوچه، چشم همه روشه، دخترمون بهش میاد هرچی که میپوشه. بالای بالام با تو، من راسمونم با تو، من هرچی که بگم کم خواب جون میدم بر تو. آقا بگو چی شد، هرچی بگی شد، دل من تخص لعنتی عاشق یکی شد. آقا بگو چی شد، باورم نمیشد، دل من تخص لعنتی عاشق یکی شد.
ایستگاه فردا،
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستن رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
بابا آدم جوانا رو میبینه، جایی که برم پیتزا میتزا بخورم میان که با بره میخورن، یه جون به جوناش اضافه میشه. چیه این سوسیس کالباسا میخورن؟ البته فرمایش شما متینه، ولی هیچی کباب نمیشه. آره حالا غذا خوب بود؟ همه چی بیست؟ الهی شک، میگم رفیقتون چرا مثل این جعفر ما غفلی تو گوشیه؟ زید میدش ولش نمیکنه. نه بابا سیاسی میاسیه. بابا خب جوان تو که تو سیاستی چه خبرهای تازه داری واسم؟ کودتا شد نشد؟ رستوفو گرفتن یا نه؟ پوتینو دمپایی کردن یا نه؟ جونه کجا؟ آه این بالا که نوشتم حرف سیاسی ممنون، نه این برای ازبولی مزبولی هست که اگه اومدن اینجا وزوز کردن سری اینو فرو کنم تو دهنشونه. ببین ولی خوب رفت تو پاکچشونه. این پوتین موتینه این واگنر ماگنره رو ساخت که برن شر بپا کنن، حالا این نهونه اره رفتن تو چیزش چیزش دیگه، فکر کن پاشنه پاش. به قول اون موزیکه که میگه خار تو پامه، قدیمی هم میگن تو نیکی میکنه در دجلنده هست که ایزد در بیابانه در باز. حالا واسه این پوتینه شده تو توی اوکراین کرم بنداز که واگنر جوابت را دهد باز. جونه وزن و قافیه رو بیخیال، معنی رو دریاب جوون. جوونا میدونستی واسه چی همه چی تو روسیه آخرش اوف داره؟ مثل مدودوف، گورباچوف، لاوروف، حتی شهراشون اوف داره مثل همین رستوف. آخه ببین مردم اینا یه عمر دارن میگن اوف اگه اینا برن چی میشه، اوف که چی میشه، بس که گفتن دیگه تا همه چی یه اوف اضافه کردن. جونه باریکلا سیاسی واردی هستی، خوشم اومد. آفرین، هیچ وقتم راحت نشدن، از چله شوروی در اومدن افتادن تو چای روسیه. حالا خدا به داد خودمون برسه دیگه. واسه چی؟ واسه این که اگه اینا بزنن زیر کاسه کوزه پوتین، پا میشه میاد وره دل نورخامه اینجا شریکی حکومت کنن، زوج و فردش بکنن. اون وقتی که ما هم بس یه اوف بذاریم آخر اسمامون بشیم ربیعی اوف جعفر اوف. جونه آره الان هم که هر روز میگیم دیگه اوف اگه اینا برن، ولی واسه ما همین زودی ها این اوفمون درست میشن. آره باب واسه ما قد روسا طول نمی کشه که اون اوف بذاریم تا اسمامون. اخ ببشقی جوون. الو کبابی را به یه امر بلایزم در لیبری هم داریم. چش امر چهار پورت کوبیده، دوتا سلطانی، خب مسخوصی، شیشتا نوشاب، خب شیشتا سالات، همینا چش ایزم چه جونم. ببین هر روز ساعت نیم ساعت که نه، شما 40 دقیقه 45 دقیقه دیگه سفره رو بنداز، قاشق چنگالا رو تخس کن، قاشق چنگال آخری رو که بدی جعفر زنگ خونه رو میزنه. آره ایزم خیالت تخت، فدایی داری تیر هوایی داری. آره کارت خونه میاره قابل تو نه ایزم. بای بای جعفر بپر سفارش در لیبری داری. جونه جونه موزیک کدوم موزیک؟ آها مو که رفته تو پای پوتین. بله که دارم، بله که میذارم، صفا باشه. جعفر در لیبریا ساعت دادم صرفه بندازا. آره اینم برای شما جوانای باهش بلی کنیم.
ارتو باومه هیل باومه سس باومه کنج باومه آرم هیلو عمر لیلو یه لپا همه پس پا همه کنج پامه هیه لپام پس پامه یکی آمشو منه دیوونه کرده یکی آمشو منه دیوونه کرده سیر من خلو پیمونه کرده سرکوی بلن نی میزنم سرکوی بلن نی میزنم سرکوی بلن چطور گم کردم و هی میزنم هی یکی آشو منه دیوونه کرده
دوستان میدونید که یکی از ویژگی‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی اینه که تقریبا هیچ میخ آهنینی تو کلش فرو نمیره مگه اینکه اونی که داره فرو میکنه خیلی قوی و سفت باشه، مثلا چی؟ مثلا برادران چینی یا روسی باشن، وگرنه شما متخصص باش، استاد باش، دکتر باش، از هر چی میخوای باش، به اینا بخوای ثابت کنی روز روشن شب سیاهه، اگه براشون نصرفه واقعا میخ شما نمیره تو کلشون دیگه واردین خودتون. الان مثلا گوش کنید، یه استاد دانشگاه وسط تهران داره بلایی که اینا بر سر مملکت آوردن رو چجوری توصیف میکنه. اینا
اصلا این که یک حکومتی بتونه مردم ایران رو فقیر نگه داره هنره، اصلا باید تو گینه ثبت بشه ببرد. چطور جمهوری اسلامی ایران رو فقیر کرد؟ چون این کشور خاکش ثروته، نمکش ثروته،
بله،
سنگش ثروته. آخه شما مگه میشه جایی از دنیا رو پیدا کنید که همون روز بتونید برید اسکی کنید رو بر، با یک ساعت پرواز، یک ساعت این پرواز برید اون سمت تو دریا شنا کنید؟
نه خیر، نمیشه. ولی خب اصلا از نظر اینا که این حرفا مهم نیست که، این حرفا درست مثل اینه که بری یه معتاد خیلی خیلی مثلا وزخرابو پیدا کنی، بعد بهش بگی ببین رفیق، اگه تو معتاد نشده بودی، بعد تزریقی نشده بودی، بعد کارتون خواب نشده بودی، بعد بچه‌تو نفروخته بودی تا مواد بخری، اگه همه این کارا نکرده بودی، به جاشون رفته بودی چه می‌دونم دنبال کار و درس و ورزش و خدمت به خانواده‌ت و اینا، الان این وضعیت نبود. خب آخه میخه آهنین که خب نرود در سنگش دیگه، این دقیقاً عین همونه. حالا شما هی بگو
این کشوری که از هر چیزش میشد پول درآورد، از جاذبه‌های گردشگریش، از منابع کانی و نفتیش، به کشور آمارهای رسمی میگه از 80 میلیون 60 میلیون نزدیک خط فقرن، واقعا بی‌نظیره.
بله واقعا بی‌نظیره. همین الان هم شما داری سطح طبقه جامعه رو با این حرفات میبری بالا. ای بابا، ای بابا. یه ور دیگه همون تهران هم که یه استاد دیگه داره توی صدا و سیما حرفای شبیه به همه اینو میزنه که اینا
ما اگر مسیر درست انتخاب بکنیم 15 سال دیگه به امروز عربستان و ترکیه میرسیم، و اگر اشتباه کنیم فقط یه سال و نیم دیگه از وضعیت امروز پاکستان بدتر میشیم.
بله دقت کردین، میگه 15 سال دیگه امروز عربستان و ترکیه ایم، و اینم در نظر داشته باشید که این کشورها کشورهای نرمالی هستن و هر سال که میگذره کلی پیشرفت میکنن. یعنی اگه همه چیز رویایی بشه و ما 15 سال دیگه بشیم الان اینا 50 سال دیگه از ما جلوتر افتادن. ولی خب در مورد پاکستانی شدن خداییش نگرانی نیست، و ما با توان و تعهدی که در مقام معظم رهبریشون و کارگزارانش میبینیم فکر کنم اصلا به یک و نیم سال هم نرسه، و یهو به خودمون میایم میبینیم که یه سری ایرانی‌ها رویای مهاجرت به پاکستان هم دارن. ولی واقعا از دست این استادا با این نفوسای بدی که میزنن ها،
دوچار حکمرانی بد هستیم، دوچار فساد خیلی خیلی شدیدیم ما.
بله.
در شرایطی هستیم که اصطلاحا بهش میگن تسخیر دولت.
آخ،
یعنی
آخ،
گروه های فساد برای موجه جلوه دادن فساد میان اینو قانونیش میکنن. نمره ما در مهار فساد در اصل 15 است، و رتبمون توی رتبه بندی های فساد توی دنیا 150 از 180، یه رتبه بالاتر از افغانستان اما پایین تر از کنگو و موزامبیک. و این خجالت آوره.
بله.
تو محیط کسب و کار از 180 کشور ما حدود 130 هستیم. توی رقابت پذیری از 120 کشور صراحتا 100 هستیم.
آبرین.
توی بقیه شاخص ها وضعیتون بدتر از این هاست، حقوق مالکیت، توی توانمندی دولت، ولی هیچ اشاره به اینا نکرده.
بله میبینین چقدر شلوغش میکنن همین استادا و اینا دیگه. آقا جون در عوض طبق آماری که همین الان به دست من رسید در زمینه کمک به مسلمین لبنانی و فلسطینی و سوری و یمنی و بورکینافاسویی و همه جایی، ما بین این همه کشور اولیم. خب چرا اینا رو نمیگی؟ تازه الان تحریمیم، توف هم کف دستمون نمیندازن که بدیم بهشون، اگه نبودیم ببین چه میکردیم. واقعا دوستان این اساتید و کارشناسا همیشه مخل آسایشن برای مسئولین ما، هی میان حرفای سیاه نمایی و اینا میزنن، هی میان میگن وضع خیلی خرابه، هی امت اسلامی رو ناامید میکنن. اصلا فکر کنم به زودی نظام استاد بودن و به خصوص حرفای اینجوری زدن رو هم به کلی ممنوع کنه. شوخی نمیکنم ها، همین هفته پیش اون یارو رئیسی اومد صراحتن گفت اینا رو اینا
و مسائلی که امید در مردم ایجاد نمیکنه، اما بالاخره باید محلش کنیم. رانش در رسانه نیست، رانش در جلسات کارشناسی است که فرمودن آقای محسنی. جلسات کارشناسی، کمیته کارشناسی باشه، مسائل مطرح بشه. یا آسیبی وقتی اراده هر دو طرف اینه، اراده همه ما بر اینه که مسئله حل کنیم، دیگه مسئله حل.
بله حل دیگه. ببین فهمید، این جای مشکلات رسانه نیست. نخ دادار دودور چرا میکنیم؟ بیایم همین دور بر دور هم دیگه خیار پوست میکنیم، همه رو میدیم زیر فرش، میره میره در گوش مشبران، میگی اونم زرتی برات حلش میکنه، همونجوری که همه رو حل کردن تا الان. جان گوش مشبران کجاشه؟ والا آخرین بار که من چک کردم زیر امام جنب جمجمه درب اول بود. شما دیگه با همونجا مراجعه کنید، مشکلات رو پچ پچ کنید توش، ایشالله که حل میشه همونجوری که شده. بله
مثل قدیمان نیست که بچه تر بودم، ولی میترسم از همه آدم ها خستم، مثل مختایی از همه آدم ها خستم.
در خبرها خوندیم که در پی هجوم نیروی انتظامی به یک مهمونی مختلط در مشهد، یک جوان در اثر سقوط از تراس طبقه ششم کشته شد. شاید توی کمتر کشوری در دنیا یک میهمانی به صرف اینکه انسان‌ها بدون در نظر گرفتن جنسیتشون در کنار هم قرار گرفتن، اینطور پای خودشو به خبرهای مهم روز باز کنه و اینطور به خون آلوده بشه و یک جوان از ترس روبرو نشدن با موجودات ترسناکی که شغلشون باید تأمین امنیت باشه، اینطوری جون بده و ما رو در اوج نگرانی و خشم رها کنه. نمیدونم توی حساب و کتاب اینها هزینه شاد بودن مردم در کنار هم چقدره. اینکه آدم‌ها در حریم خصوصی خودشون کی باشن و چی بپوشن و از چی بگن و چه کاری بکنن، اینکه آدم ها خودشون باشن و ادا در نیارن و رها باشن توی لحظات خلوت و جمع های بدون نظارت خودشون، و اینکه دور از چشم های مداخله جو و پر از نفرت اونها بخوان وقت بگذرونن و شکل دیگری رو زندگی بکنن، این ظاهرا تلنگر زدن به نقاط حساس اوناییه که رؤیاشون اینه که به جای مردم و ربات های حرف گوش کنی حکومت کنن، که برای کنترلشون حتی به فشار دادن یک دکمه هم نیازی نباشه. ولی خودشون هم میدونن که شکست خوردن. درسته که این خونهای جاری و اون جونهای پرپر مال مردمن، ولی وقوع هر کدوم از اونها مهر تاییدیه بر اون شکست. شکستی که مهمترین ویژگیش اینه که وقتی بر سر کسی نازل میشه همه میفهمن جز خودش. آره شما هنوز هم صدای شکستن خودتون رو نشنیدید، اما به زودی گوش هاتون از سهمگینی این صدا پر خواهد شد، درست مثل رعد و برقی که قرش رعدش کمی دیرتر به گوش میرسه، اما وقتی که میاد دیگه ازش گریزی نیست.
شب تا رسید خوابم پرید دوباره، کابوس تو تا کی ادامه داره؟ چرا تنها ادامه میدم از چینا امیدم؟ من انگار مردم و هزار بار زندگی ما دیدم. دیگه بسه آدم رد شده، مرگ چرا به ترسه با اون تا روشن ستاره؟ دیگه بسه
دیروز بعد بر نمیگرده حتی لحظه، یه فرصت دوباره دنیا انگار ازم رویای تازه میخواد، سخته وقتی خودم و دیگه یادم نمیاد، بعضی چیزا همیشه خیلی مبهمه برام، گم شدم مثل همه روزم این بین زمان، دیگه بسه آدم رد شدم مک چرا به ترسه اون تا روشن ستاره، دیگه بسه بیروز بعد پر نمیگرده حتی لحظه، یه فرصت دوباره آدم رد شده مرگ چرا به ترسه اون تا روشن ستاره.